بسم الله الرحمن الرحیم. من حالا چون یه کمی شک دارم کدوم نکاتش کامل گفتم کدوم نگفتم، من یه شروع میکنم بحث رو میگم، سعی میکنم خیلی تکراری نگم، ولی چون به نظرم میرسید به حد 12 تیتر گفتم و محتواش خیلیش مونده. ببینید، من توی حال یادداشتی شدم دیدم گفتیم یه نکته که توی شعر میپردازه بهش و نکته مهمی هم هست، این سگانه طبیعت فطرت غریزه است. اینو گفتم درسته؟ خب بعد به ازای این یه بحثی رو شاید تری مطرح میکنه، من به ازا میذارم و شاید به ازا مطرح نمیکنه، که میگه انسان یه دستگاه طبیعت داره، یه دستگاه نفسانیات. اینو توضیح دادم؟ بله؟ گفتم که دستگاه طبیعت اونیست که روالیست که خودش خودکار داره انجام میده، نیازها رو میشناسه و مثلا قضا میخواد و برمیداره. دستگاه چی؟ آره، دستگاه نفسانیت یه دستگاه موازی اون طراحی شده که این انگیزه بده بهش، این میره دنبال رفع گرسنگی، اما مشکل دستگاه طبیعتش حل میشه. بعد تو اینجا دو تا مطلب مطرحه، یکی شیطان یه بحث دیگه داره تو کتاب انسان و ایمان که میگه فعالیت های انسان بر دو قسمه، فعالیت های التزازی و فعالیت های تدبیری. اینو گفتم؟ یه نگفتم ها؟ خب این یه بحث دیگریه، من این دو بحث رو کنار هم میذارم ازش نتیجه میگیرم. شریف تو کتاب انسان و ایمان یه بحث داره سر فعالیت التزازی و تدبیری، اینجا میاد بحث نم برای شما گفتم که علامه طباطبایی توی اعتباریات که بحث اعتباریات رو اینجا مطرح میکنه مرتب از انسان و حیوان اسم میبره و شیطانی از این خیلی ناراحته. گفتم بهتون نگفتم اینو، چون یک کلاس دیگه هم داشتم این بحث رو اینجا مطرح کردم، نمیدونم کدومش اینجا گفتم کدوم اونجا گفتم. ببینید این که اصلا اصل مسئله اعتباریات نزد علامه چجوری مطرح شده گفتم دیدم نمیشته بید که شوق و شوق مؤکد و اینها. به اون تصویری که علامه طباطبایی میگه توی بحثاش مکرر تعبیر میکنه، میگه که حیوان این کارو میکنه، انسان هم اینجور. خب در واقع گویی مکانیسم واحد است که در حیوان و انسان مشترکه. شیطانی تصریح نکرده ها، ولی از حرفاش معلوم میشه، از نوع یادداشتی که بعدا نوشته معلوم میشه که از این حرف علامه خوشش نیومده. چرا؟ به خاطر اینکه گویی انسان و حیوان تو یک رده شد، داخل یک رده شد میشه همون نگاه داروینی و تقلا میکنه اینو جداش کنه. مده خود ایشون یه بحث دیگری میکنه تو کتاب انسان ایمان. من به نظرم اینو اگه تکمله اون بحث علامه قرار بدیم، میبینیم که همون میتونی شما انسان ایمان یک جا بطرح کنی ولی واقعا دوتا هر وزش در بیاد. اون نکته چیه؟ میگه انسان فعالیتاش بر دو قسمه، فعالیت التزازی و تدبیری. اگه دقت کنید این ادبیات، ادبیات مال حوزه دستگاه نفسانیات نه دستگاه طبیعت. یعنی مثلا بدن قلب من گردش خون را انجام میدهد، سلام علیکم، اینکه قلب من گردش خون انجام میده، نه لذت میبرم ازش نه تدبیر کردمش. فعالیت التزامی و تدبیری اساسا ناظر است به حوزه دستگاه نفسانیات. یعنی چی؟ یعنی ما حرف شیطانی میگه که ما برخی چیزها رو به خاطر لذت بردنش، لذت محض محرک عمله، گرسنه میشم، اینکه برم بخورم خود این لذت مایه میشه. گاهی وقتا میخوام به اون هدفم برسم با صرف لذت نمیرم، تدبیر میکنم، ولو که حالا هدف نهایی تدبیر لذت بردن باشه چیز دیگه. که فعالیت تدبیری فعالیت خیلی ما رو عام‌تر میکنه. یعنی مثلا شما درس میخونید زحمت داره، برای درس خوندن بخاطر مثلا رشد معنوی مثلا فرض میگیریم. از اون طرف هم غذا خوردن ما رو خیلی وقت نیاز کنید که فعالیت التزازیه غالبا تدبیریه. یعنی ما که بخوایم غذا بخوریم نمیریم همینجور بپریم روی گوسفند بخوریمش، شروع میکنیم نم گوشتش جدا میکنیم، از پوست جدا میکنیم، بعد گوشتش که جدا کردیم میریم نمیدونم میپزیم، بعد تو پختنم هزار تا ادویه میزنیم، هزار کار انجام میدیم تا این موقع خوردن برسه. یعنی با یه تدبیری میلمون رو ارضا میکنیم. یعنی این حرف شیطانی در واقع میخواد بگه که ما گاهی وقتا فعالیت‌های تدبیری هرچی ایشون نکته تو اون کتاب که میگه نکتهش اینه، هرچی موجود متعالی تر باشه فعالیت تدبیریش و فعالیت التزازیش غلبه پیدا میکنه. یعنی مثلا حیوان هر چقدر بسیط تر باشه فقط فعالیت التزازی داره، هرچی حیوان پیشرفته تر میشه فعالیت تدبیری هم تو کارش وارد میشه. یعنی شما این حیوانات مثلا میخوان یه چیزو مثلا به دست بیارن برنامه میریزن، کمین میکنن، نمیدونم موقعیت میسنجن، حتی از ابزارها استفاده میکنن، تدبیر میکنه دیگه. یه بار که میپره میخوره، یه بار این است که نه مثلا تله میذاره، یه کاری میکنه، یه چیزی میندازه توی موقعیتی، بعد میره میخورتش. آهان، یعنی اون فضای، حالا اینکه به جای عقل من کلمه دیگه میخوام بگم، چون عقل تو خیلی بار مثبت داره، فعلا کلمه عقل نمیخوام به کار برم، میگم فضای قوه خیال، فضای علم حصولیش داره بیشتر میشه. ببینید فعالیت التزازی خیلی تو افق علم حضوریه، یعنی گرسنگی محرک میشه، خود گرسنگی میره غذا رو میاره. اما وقتی شما میخوای تدبیر کنی، این گرسنگی رو انتزاع میکنی تو ذهنت، بعد دیگه خب حالا من میخوام این گرسنگی رو اشباعش کنم، چیکار بکنم؟ یه برنامه هایی میریزم، یه کارهایی انجام میدم تا اون اشباع حاصل بشه. حرفا معلومه دیگه، تفاوت داره. ببینید نکته مهم اینه که هر دو تاش مال افق دستگاه نفسانیاته، نه مال یکی، هیچ کدوم مربوط به دستگاه طبیعت نیست. اما نکته مهم این است که هرچی موجود میره بالاتر، این کاملتر میشه، به نحوی که تو انسان که میرسیم گویی اصلا ما فعالیت التزازی غیر تدبیری نداریم، گویی ها وگرنه داریم. یعنی انقدر این فعالیت تدبیری غلبه میکنه تو وجود ما که همه ابعاد التزازیمون هم ما تو فضای تدبیری میاندیشیم. یعنی انواع لذت بردن های کاملا حیوانی هم باز میادش تو افق انسانی براش فکر میشه، تو افق بررسی. یعنی مثلا یک کسی میخواد بره اصلا رابطه جنسی برقرار کنه، اگه حلال باشه که کاملا تدبیریه، یعنی باید بری ازدواج کنی کلی دنگ کنی. حتی کسی که میخواد بره به رفع حرام هم بره، باز تدبیر میکنه چیکار کنم، دختره رو کمین کنم چیکار کنم، حرام معلومه. یعنی میخواد بخوریم، میخواد هر کاری، حتی این ابعاد غریزه مون به شدت تو افق تدبیری داره رقم میخوره. افق تدبیری کجاست؟ افقی است که عرصه اعتباریاته. یعنی چی؟ یعنی من صرف اون سری که جلسه قبل گفتم، میل و شوق و شوق مؤکد و اینا که میشه، خودش منجر به فعل نمیشه. تو التزازی گویی همین منجر به فعل میشه، اونجا که التزازی محضه، این سیر فعل رو از دلش در میاره. اما توی فعالیت تدبیری همواره ما با اعتبارات سر کار داریم و این اعتبارات پیچیده و پیچیده تر میشه توی انسان. انقدر تو انسان اعتبارات پیچیده میشه که گویی زندگی انسان در دنیا یعنی بحث از اعتباریات. یعنی اونی که انسان رو انسان میکنه حوزه اعتباریاته. من با یه ادبیات دیگه اینو بگم. ببینید ما قبلا گفتم این بحث پوزیتیویست ها میادن انسان رو تحلیل کنن، انسان رو مثل سایر موجودات طبیعی میدیدن، میگفتن بر این قوانین علی حاکمه، اگه شما قوانین علی رو کشف بکنید تو اینجا میتونید پیشبینی هم بکنید. شما اگه فهمیدید آب در 100 درجه میجوشد، حالا میتونی یه کاری بکنی این آبه بجوشه. اگه فهمیدید که مثلا نور با زاویه مساوی منعکس میشود، حالا میتونید دستگاهی درست بکنید که نور رو اینجوری منعکس بکنه، بعد میتونید پیش بینی کنید که اگه من این کارو بکنم اینجوری میشود. این فضای علوم طبیعی بود که پوزیتیویست‌ها می‌خواستن انسان اینجوری بکنن. میگن ما رفتار انسان رو بررسی میکنیم، به قوانین علی حاکم بر رفتار انسان دست پیدا میکنیم، بعد اینو جاهای دیگه ببینیم اجرا میکنیم. این مدل علم پوزیتیویستیه. تفسیری اومدن چی گفتن؟ گفتن انسان یه تفاوت مهم با موجودات طبیعی داره، اونم این است که معنا دارد رفتارش، معنای رفتار. حیواناتن که رفتار، اینا رو قبلا گفتم و دارم فقط مرور میکنم، حیوانات و دمیدار اشیای طبیعیه که رفتارشون تکرار پذیر محضه، از مکانیسم اینجوری علی تبعیت میکنه. اما انسان چون معنا توی رفتار خودش اشراب میکنه، اون معنای رفتار رو متعدد میکنه. مثال زدم، گفتم مثلا دستمو که من حرکت میدم 10 تا 20 تا معنا میتونه باشه. اون معنای همون چیزی که علامه طباطبایی میگه اعتبار. ببین یعنی این معنای تو این دست من نیست، دست من یه فیزیک داره، یه حرکت داره، یه اینا رو همه شما بتونید لازم علمی به دست بیارید. اما چیشه که مال خاص من انسانه؟ اینه که من دستمو اینجوری میکنم، یعنی بیا منطقه. ممکنه مثلا حالا نمیدونم دستمو یه حرکتی میدم، الان این دستمو حرکت دارم میدم مثلا توجه شما رو جلب کنم، دستمو حرکت دارم میدم به خاطر اینکه نمیدونم از چیز بدن استفاده کنم برای تفهیم مطلب و انواع مسائل مختلف. طرف معلومه، همه اینها یه اعتباری است که من و شما از این رفتار آوردیم، یه چیزی تو این رفتار اشراب کردیم، شما زمانی کار منو میفهمی که اون معنا رو بفهمی، نه اینکه اینو ببینید. معلومه حرفم دیگه؟ یعنی تا اون اعتبار درک نشه توسط شما اصلا نمیدونی من چی کار کردم. میگه آقا جون من که دیدم این افتاد، من که دیدم این حرکت کرد، میتونم به لحاظ فیزیکی بگم فرمول حرکتش این بود، اینقدر نیرو وارد کرد، اینقدر نمیدونم نیرو اصطکاک در مقابلش بود اینا. اما شما میگه نه آقا همه اینا معنی رفتاری نیست، رفتاری یک صرف یک پدیده فیزیکی نبود. خب حالا حرفم اینه، علامه طباطبایی اینجا اومد این اعتبارات رو باز کرد و داره میگه نگاه کنید اعتباریات تو چه افقی داره وارد میشه. خب این افقی که وارد شد، آیا تو حیوانات هم اینو داریم؟ شما میگه تو حیوانات هم بهره‌ای از این هست. یعنی حیوانات مثلا پدیده‌ای که مثلا تو فضای روانشناسی تست کردن پدیده محرک و پاسخه. محرک و پاسخ میدونی چیه دیگه؟ یه کاری رو حیوان تکرار میکنن، حیوان عادت میکنه، دفعه بعد این کار کردن اون عکس العمل نشون میده. اون سگ پاولوف بود که صدا رو هر وقت ما غذاش بده این زنگ رو به صدا در می آورد، دیگه یه جور شده که زنگ رو به صدا در می آورد این بزاقش ترشح میکرد خود به خود. یعنی این معنا رو تو حیوان هم بخوام این نکته رو بگم، علامه طباطبایی داره میاد اعتبارات رو عام از انسان حیوان میکنه. آیا متعریج این ناراحت میشه؟ من میگم فعلا ناراحتی نداره. یعنی حیوانات هم یه جور معنا رو تو رفتارشون اشراب میکنن، یه جور اعتبار دارن، یه جور قوه خیال این وسط کار وارد میشه. حرف معلومه دیگه اینجا. اما توی انسان نکته خیلی مهمش که به درد بحث ما میخوره این است که این انقدر گسترده و انقدر عظمت پیدا میکنه که تحلیل ما هست، حالا غریبه نمیاد که ما میگه اون عظمت و گستردگیش به خاطر ابعاد وجودی انسانه که تو عالم خیلی کشیده شده. یعنی چی؟ یعنی این دستگاه نفسانی ها توی فضای حیوان هدفش همین لذت بردن است، که این لذت بردنه داره تأمین میکنه منفعت دستگاه طبیعت رو. اما ما تو انسان چیزی دیگه داریم، میتونیم اسمش بذاریم دستگاه فطرت، که این فعالیت تدبیری انسان فقط ناظر به این لذت، ناظر به دستگاه طبیعت نیست، یعنی مشکل مشکل طبیعت، بلکه ناظر به ابعاد این یکی واقعیته و محل نزاع ما تو اینجاست، نه تو اینجا با غربی ها. یعنی ما میگیم انسان یه پیچیدگی وجودی داره، یه حیث وجود هم که با داروین دعوامونه، یه روحی داره که این روح یه اقتضائاتی داره، یه ظرفیت هایی داره، یه پتانسیل هایی داره که این پتانسیل هاش با فعالیت تدبیری حاصل شکوفا میشه. و اگر فعالیت التزازی تو انسان نیازمنده فعالیت تدبیری و اعتباراته، اینها به مراتب بیشتر نیازمنده فعالیت تدبیری و اعتباراته. و اصلا اعتباراتی که ما به شدت نیاز داریم تو این عرصه است تا تو اون عرصه. یعنی اگه اعتبارات مورد نیاز ما در حد این بود که لذت ها رو راحت تر بخوام به دست بیارم، معلوم نبود اصلا دین و اینجور بحثات نیازی باشه بهش. یعنی ما هم یه حیوان بودیم مثل بقیه حیوانات، فوقش دستگاه لذت یابیمون پیشرفته تر از حیوانات میشد. اما بحث ما این است که آیا انسان یه افق دیگری دارد که تو اون افق این تدبیرها خیلی معنی پیدا میکنه؟ این حرف خیلی ثمره داره. من فقط یکی از ثمرات کوچیکشو بگم که این مقاله تازه نوشتم دیشب تمامش کردم. این آقای ابوالقاسم فنایی کتابی داره به اسم اخلاق دینشناسی. تو اونجا خلاصه حرفش این است که فقیه برای اینکه فقیه بشه باید تابع اخلاق سکولار بشه. همین توضیح گفتم. کلمه سکولار رو بکنم بره. ها؟ هم استدلال جالبیه. میگه فقیه اگه بخواد فقیه بشه تابع اخلاق سکولار شه. چرا؟ به خاطر اینکه ما شیعه، حالا من دارم یه مقدار تغییر شد دیگه خیلی هم قوی تر میکنم. میدونم اون با این قوت تغییر نکرد. ولی خب اشکال خوب تغییر بکنم. ما شیعه قائل به حسطه و عقلی هستیم دیگه. یا نه؟ قائل به حسطه و عقلی هستیم یعنی چی؟ معنی حسطه و عقلی چیه؟ جدای از شریعت. یعنی اتفاقا در مقابل نظر مقابل چیه؟ حضور شرعیه. فرق این دوتا چیه؟
یه شرع تشخیص میده،
عقل تشخیص میده، یعنی عقل مقدم بر شرع تشخیص میده، درسته؟ حرفش همینه. میگه آقا شما این نمیگه عقل مقدم بر دین تشخیص میده و ما چون عقلمون تشخیص داد دین رو میپذیریم. خب وقتی که دین رو پذیرفتی بعد از پذیرش دین که حق نداری دست از عقلت برداری. آخه ابن تیمیه حرفی داره، میگه عقل به درد ورود به دین میخوره، اما وقتی وارد دین شدی عقل تو بنداز و برو تو. ما که همچین دیدگاهی نداریم. اون گفت حتی ابن تیمیه هم برای ورود دین عقل قبول میکنه. ولی میخوام اصلا نظریه هستوف عقلی حرف اصلیش این است که عقل تا آخر با ما هست. درسته؟ پس معلومه دیگه. خب اگه عقل تا آخر با ما هست، همه احکام فقهی حکم ارزشیه. حکم ارزشی حکم اخلاقیه. پس اخلاق مقدم بر دین باید همواره بر تمام احکام فقهی ما حاکم باشه. و ایشون میگه اخلاق مقدم بر دین یعنی اخلاق سکولار، چون اخلاق دینی اخلاقی که رنگ و بوی دینی پیدا کرده. اخلاق سکولار چون رنگ و بوی دینی نداره، پس میشه همون اخلاق مقدم بر دین. پس تمام احکام فقهی ما باید تبعیت کنه از اخلاق سکولار. برای من اگه اخلاق سکولار میگه مثلا فلان مسئله جهان میگه حقوق بشره، اخلاقا حق بشره، فقه باید از این تبعیت کنه. این حرفش انقدر یعنی خیلی اون تو که دو کتاب کتاب نوشته، یکی دین در ترازوی اخلاق، یکی اخلاق دین شناسی. طلبه ها هم میخونن یخرجون من دین الله افواجا. و من شنیدم تو فضای طلبه هم شایع شد این کتابا. بعد بررسی نتیجه میگیرن، یه طلبی هم ورداشته یه مقاله نوشته با همکاری یه پزشک و پزشکم معلومه سرین طلبه کلا گذاشته، اومده اول بحث کرد که آجون به لحاظ ژنتیکی هم جنس گرایی ژن داره، که البته دروغ میگه، اشتباه میگه، یعنی کاملا، چون رفتم من مفصل دقیقش رو کردم، اینش کاملا اشتباه. اون آدرس هم که میده بی خوده، همه مال 1993 تو دهه این حال فقط اطلاعات عمومی بدونید، تو دهه 90 یه موجی را افتاد ژن هم جنس گرایی پیدا کنن، تو دهه بعدی کاملا چی شد؟ یعنی همه شواهد نشوندن که مزخرف بوده، الان خیالشون راحت که همچین ژنی پیدا نکردیم. میخوام اولا یه تازه کوچیک بگم، از حتی ژنش هم پیدا کنن نمیتونه اون نتیجه رو بگیره. یعنی عده از افراد ژنشون نمیدونم اینجا یه ژن ایکس نمیدونم چیه فلانش، این ژن داره که شما نداری، چون این ژن داره همجنسگراست. بعد این منده خدا هم اونجا اول وقتی میخواد وارد بحث فقهیش بشه، اول این حرف اون یارو معلومه پزشکه اینا رو ردیف کرده، بعد این یارو هم طلبه هم رفته سراغ فقهیش. بعد درست فقهی همین حرف آقای فنایی میذاره، میگه آدرس هم میده به کتاب فنایی، میگه فقه باید از اخلاق تبعیت کنه، تابع اخلاق باشه. همین گفتم. خب به لحاظ اخلاقی اگه گرایشی در وجود یک انسانی نهفته است، طرف حق براش ایجاد میکنه، پس همجنس گرایان حق دارند همجنس گرایی کنن. بعد میگه خب حالا قوم لوط چیه؟ میگه قوم لوط توجیه، وقتی که باب توجیه باز شد دیگه تا آخرش هم میره، گفته قوم لوط مال زمانی هن که ایجنه پیدا نشده بوده. چرا؟ به خاطر اینکه خدا میگه که چیز خدا اینا رو مؤاخذه میکنه، میگه شما چرا کار مردا رو رها کردید رفتید سراغ زنها؟ یعنی اینا چون ایجنی نداری، چرا باید برید سراغ زنها؟ بعد ولی به خاطر تحولات مدرن جهش ژنتیکی رخ داده، ایجنه الان پیدا شده، برای همین قوم لوط رفتی به امروز نداره، التماس دعا. بعد آخرش توصیه میکنه که خلاصه همجنسگرایی که باید چیز باشه که هیچی، دولت هم باید از اینا حمایت بکنه، اصلا عدالت اقتضاش این است که حق هر کسی رو بهش بدیم. و تا آخر ماجرا این مقاله چاپ شده تو این کشور، تو مجله علم پژوهشی هم چاپ شده، طرف هم زیرش نوشته که طلبه سطوح عالی حوزه علمی قم. همجنسگرایی آزاده، ثمرش اینه دیگه، کشتم من خودم بگم او ژنتیکیش، او بابا گفته، این میگه که اگه ژنتیکی ثابته و اگه شما میگه حسن و عقلی مقدم بر شریعته و اگه کسی گرایشی دارد حقی پیدا میکند، پس چون این گرایشی داره حق داره همجنسگرا باشه، شما حق نداری بهش مؤاخذش کنی. ثمرش ثمر کمیه، این ثمر بهتر میخواد. حالا مثلا اون که ژنتیکیش که غلطه، یه اونجاش اونجاست، اما نکته اینه آفادم این چی میگفت اخلاق سکولار مقدم بر چیزه، این اخلاق سکولار راستاسی بحث داره، میگه غربی‌ها سکولارن دینم ندارن، اونا که دین ندارن بلاز اخلاقی ملتزمن به این، پس اخلاق پیشادینی ملتزم است به این عمل. وقتی اخلاقی ملتزم شد به این عمل، شما دیندارا اگه با خلافی رفتار کنید، خلاف از توفه عقلی رفتار کردید، اگه خلاف از توفه رفتار کنید شیعه نیستید اصلا. کنه استدلال یک دو تا کتاب نوشته به قطر، تو این دو تا کتاب هدفش اینه که اینه تج معلوم شد اشکال. حالا گفتم یخرجونم این دین الله افواجا، طلبه باید بخونید خوب از دین خدا خارج بشید. گفتم استدلال، گفتم ایشو بنده خدا خودش مکرر دیدم من بحثای مختلف، اینا یه فنایی فنایی معصوم خویی نیست ها، آیه فنایی دانشگاه مفیده، دو تا فنایی، یعنی چند تا فنایی داریم، ولی این فنایی که ابوالقاسم فنایی این ها دانشگاه آره اونم دکتر دانشگاه مفید. ایشون توی کتاباش من اتفاقا رصدم کردم، بحثش رو نگاه کردم، اصلا همجنسگرایی نمیکنه. یک دورم بهش بردن سراغ همجنسگرایی که خلاصه شما که دارید میگی اخلاق مقدمه، سری ماسمالی کرد. این جالب، این همجنسگرایی از اون بحثایی است که تو فضاهای این روشنفکرا خوب جاییه. مثلا دکتر سروش رسیده به همجنسگرایی چیز کرده، شروع کرده ماسمالی کردن. آقای کدیور رسیده اول خیلی موضع تند گرفته، بعد کمی شروع کرده که نه البته تو اسلام حرام است، اینا میگه ها. ولی این آیه آرشدنا که ما اشتدالم باش مناظره داریم، سریعا شروع کرد تک تک دارو مؤاخذه کردن. میگه شما چی التزام دارید به روشنفکریتون؟ روشنفکر باید آزاد اندیش باشه بگه حقیقتو. حقیقت هم این است که باید همجنسگرایی دفاع کنیم. فهم شد؟ اشکال؟ خب دیگه اونه شو. بله حالا یه پرانتز کوچک باز کنم. واقعا کسی که لواط میکند شرف دارد به کسی که منافق است تو نگاه دینی. این خیلی مهمه، تحلیلش خیلی سنگینه. همون که قبل جلسه قبل بس کردم دیگه، افق ایمان افق عمل، چند جلسه قبل بس کردم، این خیلی مهمه ها. یعنی این طرف این کارو نکنه، اونی که این کارو میکنه این آدم بهتر، به شرطی که نیاد این دفاع بکنه بیا من گناهی دارم میکنم، میدونم دلم میخواد این کارو میکنم، سلام اینو فکر کنیم خیلی من دارم کاری دلم میکنم، دلم هم میخواد. اگه کسی اینو بگه، این بهتر از کسی است که این کارو نمیکنه ولی داره دفاع میکنه توی فضای چیز. خب حرف ها نکته دیگه که این فنایتون کتابش خوب همه فکر همینا رو کرده، خود دو تا کتاب ننوشته که میاد اولی بحثی میکنه. من یه مقاله نوشتم پاسخ همینا رو نوشتم توش، حالا چون که نوشتم دیگه راحت بهتون میگم، پاسخش الان نمیگم، اگه خواستید مقاله رو بخونید. میاد میگه آقا جون احکام شرعی عموما ظنیه، استنباطات فقهی عموما ظنیه، ما استنباط یقینی اولا حدیث متواتر نایابه، ثانیاً برداشت یقینی هم نایابه. معلومه دیگه حرف. وقتی عمده استنباطات ظنی شد، پس عقل مقدم بر وحی که حسن و عقلی اختصاص می‌کنه فقط عقل قطعی نیست، بلکه عقل ظنی هم هست. چون ظن در مقابل همون گونه که یقین در مقابل یقینه، ظن هم به ظن حریف میشه. برای اگه اینجا ظن اقوا داشتیم، این ظن اقوا بر این ظنه، اون غلبه پیدا میکنه. یعنی میکشید تو فضای ظنیات. ولی میگه تو فضای علوم تجربه امروز پذیرفتن این رو، ظن علوم تجربه هم هیچ کم از ظن فقهای ما نداره.
چه مجوز داره؟
خب این حرف من به نفع فضا دفاع کنم، یک کاری نکنم اینا دفاع کنم، من دفاع کنم خوب بیدین میشم. آقای آیت الله جوادی آمولی تو اون بحث کتاب منزلت عقلش برید بخونید، ایشون میاد مفصل بحث میکنه، میگه آقا جون وقتی ما گفتیم عقل و نقل، این عقل اعم از عقل تجریدی به قول خودشون تجربی، تجریدی و نیمه تجریدیه، و عقل تجربی هم دادهاش در حد اعتبار خودش معتبره. برای همین اگر مثالی میزنم، اگر مثلا یک دانشمند تجربی به این پی برد که اینجوری است و این رو به نحو علمی، نه علم علم و علمی، یعنی با ادله‌ای که خودشون میپسندن مستقر کرد، این حکم و شرعی کل محاکمه به العقل، حکمه به شرع. اینم به نفع شما از آقای جوادی آمولی براش تایید آوردم. میگه و اونم تو وضع علمی خودش میگه این مستقره، کل محاکمه به العقل هم حکمه به شرع، بلکه این های فنایی میگه بلکه این حکم عقلیه مخصص حکم شرعی است. یعنی خب مقدم میگه عقل مقدم، حرف اینه دیگه، میگه شما حسن و عقلی قائلید یا نه، اینو بگید. سوال اینجا شروع شد، حسن و عقلی مقدم بر دین یا مؤخر از دین؟ چیش مقالطه است؟ آقا جون حسن و عقلی مقدم یا مؤخر؟ این اول من بگم، اول سوال این بود دیگه، حسن و عقلی یعنی چی؟ اگه شما که حسن و عقلی مؤخر از شرع، این که میشه حسن و شرعی؟ حسن و مقدم بر یا نه، اینو بگید. یک خب حالا اگر نه آقا نه دعوا سر مثال کاربرد مطهری مطرح می‌کنه، مثالش اینه که آیا شما میگی که اگر عقل من به این رسید که شر در عالم هست، اینو من باید حلش کنم یا حل نکنم؟ بذارم خب خدا خواسته دیگه، خدا خواسته میشه چون شر خوبه، یا من باید مسئله شر رو حلش کنم با عقل خودم؟ ببینید یعنی خب اگه شر تسلیم بشه دیگه خدا نیست. چرا؟ چون من قائلم قواعد عقلی مقدم است بر قواعد ورود در دین. پس حال میگه حالا من دارم تو مقدمه حرف میزنم. ببین اگه شما برهان آوردید بر اینکه جسم بودن در مورد خدا محاله، میرسی به آیه ید الله چیکار میکنی؟ میگه قطعا ید به منی دست به کار نرفته. یعنی شما نمیتونی به ظاهر شریعت ملتزم بشی، حتی به آیه قرآن ملتزم بشی در جایی که خلاف حرف عقلیته. ایشون داره از همین استفاده میکنه. حالا این مثال که من زدم تو حوزه شناخت ها بود، ایشون تو حوزه عمل داره وارد میکنه. میگه شما تو حوزه عمل قابل به حسن و عقلی هستید دیگه. حسن و عقلی هم یعنی عقل مقدم بر دین، عقلی که هنوز دینی نشده. حالا یه پاسخ که بعد مدت این پاسخ بودم، اینکه کی گفته عقل سکولارها عقلی است که دینی نشده؟ معرفم اینه که آیا عقل ناب داریم یا نه؟ اون عقل نابی که شما دنبالشید یکی اشکالا میره که اتفاقا اون عقل بیدینیه. عقل بیدینی کی گفته بر عقل دینداری حاکمه؟ ببینید محله یکی از محله های البته 7 8 10 تا مغالطه است تو اینا، اما یکی از محله مغالطه اینه آقا حسن و عقلی یعنی عقلی که مقید به دین نشده و به هیچی نشده، نه اینکه عقلی که مقید به دین نشده و مقید به بیدینی شده. حرف معلومه؟ یعنی عقل سکولار که عقل بیدینیه، نه عقل غیر عقل مطلق نیست، عقل مقید است به بیدینی. یه خلط بحثشون اینه. منتها حالا من فعلا خلط بحث صرف نظر میکنم، میگم فرض بگیریم این نگه ایشون بگه باشه من منظورم، البته گفته ها تو کتابش هم مکرر میگم که منظورم جوامع سکولار نیست، اونا هم ممکن است حرفا چیز بگن، من خود عقل سکولار رو میگم. میگه من گفتم عقل سکولار، منظورم نه عقلی که جوامع سکولار دارن. بعد تو کتابش مکرر این مثالای چیز میزنه، مثالای حقوق زن و مثالای اینجوری میزنه که عقل به ما وقت کی گفت عقل به ما وقت میگه زن و مرد یکسانن اینجوری که این غریبه دارن میگن. منتها حالا من فعلا اینش میخوام صرف نظر کنم، اشکالو دارم تقویت میکنم، میگم آقا اگه کسی گفت عقل مقدمه و اگه کسی اومد همین استدلال این آقا رو برگشت گفت، همین آقایی که گفتم گفت اصلا من کانم اون بلاز ژنتیکی اثبات کردیم یه گرایشی در انسان، یه مطلبی رو عقلی اثبات کردیم، آیا شما باید احکام شرعی تو بدی همه رو تبصره بزنن با احکام عقلی یا نه؟ حرف آقای فنای اینه، میگه اگه عقل شما به حسن و قبحی رسید باید تبصره بزنه. یه مقالطه مهمی داره، حال که گفتم اعتباریات به این درد میخوره، این نکتهش اینه. ببینید اینم کاملا من درآوردی، یعنی من درآوردم فعلا ندیدم کسی که بگه، ولی حرف خیلی مهمی ها اینا که دارم میگم قد بدونید. بله تقریبا عرض من یه مدار ناظر بینه. ببینید یه مطلبی، این نظر شخص منه، علامه هم اینجوری نگفته و به نظرم علامه اشتباه کرده با کمال احترام که علامه قائلیم. برای که مطلب رو بگم یه مقدمات طولانی باید بگم، حالا فعلا بی مقدماتش میگم، اگه ارتباط برقرار شد شد، اگه نشد میرم مقدمات طولانیش هم میگم. اونم این است که حسن و قبح غیر از باید و نبایده، یه خلطی رخ داده توی فضای غربی، به تبعش علامه هم دچار این خلطه شده. اون خلطه چیه؟ الان تو فضای فلسفه اخلاقی وارد بحثشون بشید، میگن حسن و قبح همون باید و نباید. حسن و قبح تلازمی با باید و نباید داره، اما با هم فرق داره. قدمای ما که قائل بودن به حسن و عقلی، برخلاف حرفی که بعد از علامه مشهور شده توی فضای حوزه، و این حرف فضای فلسفه نیست، ابن سینا دچار الان یکی از دوستامون رساله دکتر مولای چند وقت دیگه هم دفاع میکنه، خواستید بیاید تو جلسه‌اش، ایشون اینا رو گزارشو میده که ابن سینا یه حرفی زده، مرحوم محقق عراقی برداشت غلطی از حرف ابن سینا داشته، این برداشت غلط به علامه طباطبایی منتقل شده، دیگه مستقر شده تو حوزه که حسن و عقلی از مشهورات به معنی اینکه از بدیهیات نیست. مشهورات دو تا معنی داره، مشهورات به معنی الاخص که صرف شهرته، یه مشهورات به معنی العام که میتونه شامل بدیهیات هم بشه اگر مشهور بشند. حرف معلومه؟ ببینید شما توی فرق یه چی داشتید؟ یقینیات داشتید، این برهان بود، اینم جدل بود. برهان از چی استفاده میکرد؟ از یقینیات. جدل از چی استفاده میکرد؟ از مسلمات و مشهورات. بعد سوال، آیا جدلی حق داره از امتناع تناقض استفاده کنه یا نه؟ از قاعده امتناع تناقض تو بحث جدلش استفاده کنه. چرا حق داره؟ جدل ها؟ خب میدونم یقینیات مال برهانه، جدلی که با یقینات کار نداره، با مشروعات و مسلمات کار داره. ریش آها شهرتش مهمه. نکته اینه نگه ریشش اصلا مهم نیست. جدلی از اون جهت که جدل میکنه باید از مشهور استفاده کنه. یه مشهور به معنی الاخص داریم که چیزیه که مشهور است، خاص شهرتشه. یه مشهور به معنی العام داریم که خیر شامل برخی یقینیات هم میشه. شما میگید تو یقینیات ما اصالت وجود جز مشهورات نیست. اصالت وجود فقط فلاسفه میفهمن. اما امتناع تناقض جز مشهورات هم هست. اما امتناع تناقض جز مشهورات معناش این نیستش که جز یقینیات نباشد. حرف معلومه؟ یعنی در حالی که جز مشهورات جز یقینیات هم هست. ابن سینا جمله‌ای داره برای مشهورات، میگه استوپ عقلی از مشهورات. این جملهش توسط البته نکته خاجز تعلیقی داده برایش، اون سوء تفاهم رو تشدید کرده. آقای محقق عراقی کاملا اینو برداشته که لا واقع لها وراء تطابق آراء العقلا. بعد اینو علامه طباطبایی برداشته، علامه طباطبایی هم توی نهایه و تو همه جا گفته، دیگه تو حوزه رایج شده که حسن محقق لا واقع لها وراء تطابق آراء العقلا. خب اشتباس دیگه، حرف اینو که اشتباس خیر جان. یعنی تو فضای فلاسفه ما واقعا حسن عقلی واقعی داره با. و احسن حالی کسی که استاد میکنه نکته قشنگه، میگه آخه چی میشه همه عقلا به ما هم عقلا تطابق میکنند؟ آخه یعنی تطابق آراء ایرانی ها، میگه تو ایران بودن یه چیزی شد، آخه عقلا به ما هم عقلا همشون بر مطلبی تطابق میکنن که هیچ نفت و اهمیت نداره. عقلای شرق و غرب و فارس و عرب و نمیدونم آلمانی، همه ذهنشون میره یه جایی که هیچی نداره. آخه که نمیشه. این هم یه نکته قشنگه توی این فضا. ما این هم این فضایی است که توی ما اومده. گفتم تاریخ شلون چی؟ آره همون هم خب مهمه این. یعنی بقیه مشهورات داریم توی خیلی از خوب و بد ها مشهوراته. مثلا کلاتو برداری احترام نیست، اینا مشهوراته. اما حسن و عقلی محل بحث ما، اگه ابن سینا آورده منظورش این نبوده. حالا این گفتم این رساله اینا این ملایه خواستید چند وقت دیگه احتمال تو هم دو هفته آینده دفاع بکنه، احتمال دارم تو گزارشش اینا رو بیاره. همه رو اینا رو در آورده که اولین بار محقق عراقین برداشت و نسبت میده، بعد شاگردش که علامه طباطبایی بوده و بعدم دیگه میادش توی فضای حوزه پر میشه. خب حالا نکته من چی بود؟ حرف من این بود حسن و قب واقعیه، اما باید و نباید که علامه داره میگه اعتباری، همون بحثی که دیروز گفتم. ببینید شما غیر از اینکه میفهمی خوبه، حالا باید بگی من باید این کارو بکنم. دو تا کاره. یه با شما میفهمی سیگار کشیدن بده، اما چی اعتبار میکنی؟ باید سیگار بکشم. ما هم تلازم منطقی نیست بین حسن و باید، ولو که عاقل به ما هو عاقل باید همچی اعتباری بکنه، اما تلازم منطقی بین تو نیست. حرف معلومه؟ خیلی مهمه ها. خب ما اعتبارات میکنیم. اون وقت نزد قدمای ما فضای اخلاق اساساً فضای واقعیت بود، هیچ فضای اعتباریات نبود. چرا فضای واقعیت بود؟ یک، قدما قائل بودن که اخلاق ملکات نفسانیه. ملکات نفسانی امر عینیه یا امر اعتباریه؟ ساده بگم شجاعت، عفت، از اون طرف ترسو بودن، شهوتران بودن یه امر واقعی عینیه. تو این آقا من میتونم پیداش کنم یا نه یه اعتبار انسانیه؟ معلومه اعتباریه؟ نه الان واقعا میتونیم بگیم آقا آقاش راستی شجاعه، اما این آقا اینقدر شجاع نیست. اینو میتونیم بگیم به لحاظ پژوهش کاملا چیز، یعنی اصلا من هیچ اعتبارات ایشون نمیدونم که اصلا ایشون هم تا حالا ندیدم، فقط از دور نگاه میکنم چه کارایی میکنه، میتونم از کاراش تشخیص بدم خصلتی به اسم شجاعت دارد که مثلا ایشون ندارد. میتونم نمیتونم؟ خب از امر عینیه، امر اعتباری. شاید باید به اعتبار مثلا پول، شما تا ندونی بانک مرکزی چی اعتبار کرده نمیدونی پول چقدر میارزه. اعتبار این ملکیت اعتباری شما تا ندونی کی این مال کیه نمیفهمی مال کیه، ولی دست منو که نگاه میکنی فهمی دست مال منه، این ملکیتش واقعیه. اما ملکیت این اعتباریه، حتما باید معتبرین رو بدونی تو ذهنشون چی میگذره تا فهمی اعتبار کجاست. اما شجاعت که به اعتبار ربط نداره. شما میگی شیر شجاعه، ولی مثلا نمیدونم موش ترسوه. این امر عینیه. قدمای ما اولا بحث اخلاق و تو خصلت‌های نفسانی می‌رفتن، ثانیا تو همون خصلت‌ها هم قائل به حسن و قبح بودن، می‌گفتن واقعا شجاعت خوبه واقعا، و واقعا نمیدونم مثلا شهوترانی بده. خب این داشته باشید. اما حالا همین عالم اخلاق وقتی میخواد این ملکه نفسانی تو شما ایجاد بشه چیکار باید بکنه؟ دستورالعمل باید بده دیگه. این دستورالعمل‌هاش میگفت باید راست بگی، باید از دروغگویی پرهیز کنی. این بایده، خود بایدش اعتباری یا واقعیه؟ خود بایدشا، این باید دیگه اعتباریه. یعنی چی میگه؟ یعنی میگه آقا جون این میل، شوق مؤکد، اینا که رخ داد، شما که میخوای اراده بکنی چی رو اعتبار کن؟ باید راست بگم. شما الان میرسی توی موقعیت میتونی دروغ بگی، میتونی راستم بگی، اما اگر میخوای خصلت راستگویی توی تو پیدا بشه باید راست بگی. ببین بایدش اعتباری، اما اعتباری که روی واقعیت سوار شده، انقدر مستقیم رو واقعیت سوار شده افراد فرقی بین دو تا نمیبینن، میگن آقا راستگویی خوب است یعنی باید راست گفت دیگه. حرف معلومه دیگه. ببین الان من برم مثال اونوریشو بگم مطلب بهتر معلوم میشه. اما شما یه موقعیتی هست میبینید که آقا این راستگویی که خوب است، نجات انسان هم خوب است، ها؟ بعد یک عمل ایکسی پیش میاد، یه مظلومی رو میخوان به دست بیارنش، اون مثال معروفش دیگه، میخوان یکی رو بکشن، مظلومه. شما الان راست بگم تو این موقعیت یا نجات بدم یکی دیگر رو، چیکار بکنم؟ نجات بدم یعنی دروغ بگم. پس دروغگویی خوب است؟ دروغگویی خوب است یا نه؟ دروغگویی خوبه؟ دروغگویی بده همواره. این پس حالا که شما گفتی خوبه، مجبورم یه مطلب دیگه بگم تا یه مطلب خوب جا بیفته. اونم این است که آقای دکتر سروش یه مقاله‌ای داره به اسم اخلاق خدایان. تو اون اخلاق خدایان دفاع میکنن نسبیت اخلاق. خلاصه حرفش هم تو مقاله اینه، میگه مسائل اخلاقی دو جورن، یکیش عدل و ظلمه، یکیش بقیهش از این دم، راستگویی، نجات نفس، کمک به دیگران، همه رو لیست کنید تو این طرف. میگه عدل و ظلم، عدل همواره خوبه، ظلم هم همواره بده، اما این دوتا مفهوم بی‌محتواست. بی‌محتواست یعنی چی؟ یعنی انوشیروان هم میگه من عادلم، هیتلر هم میگه من عادلم، هیچ کی نمیگه من ظالمم. انقدر این مفهوم گلو گشاده، هر کسی کار خودشو میندازه تو این فضا. معلوم شد؟ میگه این که بی‌محتواست میذاریمش کنار، بریم سراغ اونایی که محتوا دارن. راستگویی معلومه فرق میکنه با دروغ گفتن. راست گفتن یه کاره، دروغ گفتن یه کاره. شما نمیتونی دروغ بگی بعد بگی راست گفتم. اگرم گفتی راست گفتم همون همیشه دروغ گفتن. نمیتونی آدم بکشی بگی بعد آدم نکشتم. کشتن یه عمل فعل خارجی واضحه. میگه سراغ این اعمال که میریم، این اعمال دسته دوم، هر کدومشو دست بذاری تو شرایط قابل نقضه. درسته؟ راستگویی میگه دروغ مصلحت آمیز بعد راست فتنه انگیز. نجات انسان میگه تو این شرایط کشتن این آدم واجبه. بگید اسم ببرید از کار خوب. کمک به دیگران میگه تو این شرایط نه، باید این یکی رو بزنی، اصلا کدکش بزنی، کمک که نباید بکنی، چی باید بکشیدش. درست یا نه؟ هر کدوم از افعال اخلاقی رو شما اسم ببرید تو شرایط دست ازش برمیدارید. برای که اخلاق نسبیه دیگه، اخلاق مطلق مال خدایانه. چون اونی که مطلق بود بی محتوا بود، اونایی که محتوا داشت هیچ کدومش مطلق نیست. پاسخ ایشون معلوم شد اشکال؟ پاسخشون این حرفی که من الان داشتم میزدم، اخلاق مطلقه اتفاقا خلط شده بین هست و باید. اخلاق تو فضای اخلاقش به قول ما طلبه ها عناوین همواره مطلقه، یعنی راستگویی همواره خوب است، هیچ شرایطی هم بد نمیشه خود راست گفتن. و مثلا نجات نفس خوب است، نمیدونم کشتن مظلوم بد است همواره، هیچ وقت هم خوب نمیشه. درست؟ اما ما وقت اعتبار کردن، وقت صدور فعل گاهی میشه که این دوتا عنوان توی معنون جمع میشه. ما یه معنون الان جلومون هست که این معنونه هم میتونه مصداق این بشه، هم میتونه مصداق این بشه. الان باید یه اعتبار جدید بکنم. چه اعتباری باید بکنم؟ اینجا میگن اعتبار، الان اعتبار برایند این دوتا این است که دروغ بگو. اما دروغ بگو به عنوان باید دروغ بگویی، باید دروغ باید، خب اعتبار رو بگم، این باید شما اصلا ریشش در این نیستش که دروغگویی خوب است. ریشش در این است که الان نجات نفس مبتنی شده است بر دروغگویی. به تعبیر دیگه من حالا این مثالا عوضش کنم که بازتر بشه، همینجا هم شما نباید بگید دروغگویی خوب است، همچنان باید دروغگویی بد بدونی. من مثالو عوض میکنم که واضح تر بشه فهمش. میگفتم اگر به جای این در نظر بگیرید تماس با نامحرم، این وقت تماس با نامحرم، این در نظر بگیرید نجات انسان، نجات نفس. آقا توی خونه همسایه‌ش توی آپارتمان آتیش گرفته، یه خانمی هم تو آتیش مونده، تنها کسی هم که میتونه نجاتش بده شمایید. دو تا گزینه داریم، تماس با نامحرم مثلا حرام است، بد است، نمیدونم نجات نفس محترمه خوب است و لازم است. خب چیکار کنیم؟ ببینید سه تا گزینه میگذره تو ذهن. یکی این که من برم یکی رو نجات بدم، یکی آخ جون هم فال هم تماشا. ما یه عمری بود دنبال این بودیم که از سومی اینکه او اصلا بهانه با این بود هم فال هم تماشا، این هم کار خدایی کردیم هم به مراد دل رسیدیم. سومی میگه که نه فقط به مراد دل میرسم، هیچ کی نمیتونه من مؤاخذه کنه، چون که مؤاخذم کرد میگم که با من رفتم آدم نجات بدم، درسته؟ ببینید این تو فاز معنای رفتار که اول جلسه میگفتم معنا خیلی مهمه. سه تا معنا دارد، سه گونه اعتبار ممکن از من صادر بشه. یه اعتبار، اعتبار نجاته فقط، یه اعتبار، اعتبار لذت فقط، یه اعتبار، اعتبار هم نجات هم لذته. تونستم منظور برسونم؟ این سه تا اعتبار که من میتونم بکنم، کدوم باید اعتبار بکنم؟ فقط نجات تنهایی رو. یعنی اگر من بگم هم فال هم تماشا، روز قیامت یه ثواب بینن به خاطر که نجات دادم، یه مؤاخذه من میکنن به خاطر که بحثا تماس با نامحرم برقرار کردم. معلومه حرفم؟ یعنی چی؟ نه اگه دوتاش واقعا دوتاش اراده کنم، یا شما که میگه حالت سومه که اینو بهانه میکنم برای اون، میگم اگه سه تا مطلب داریم، سه تا اعتبار میتونه داشته باشیم، ولی سه تا اعتبار در خارج یک دونه فعل میبینیم. معلوم شد؟ بر همین است که اتفاقا برخلاف عرویشون اخلاقیات همواره مطلقه، اعتبارات ما متفاوت میشه. معلوم شد تا اینجا؟ حالا چی داشتم میگفتم؟ حرفم این بود، ببینید گاهی وقتا از دل اخلاق مستقیم اعتبار در میاد، گاهی وقتا از دل اخلاق با یه خم و راستی اعتبار در میاد، مثل این حالت تضاهم که گفتم. علمای اخلاق قدیم وقتی بخواستن توصیه بکنن دو جور توصیه میکردن، یا توصیه های کاملا مستقیم، راستگویی خوب است، باید راست بگو، هر بایدی یک اعتباره، یا توصیه های در این حد پیچیده، اینقدر پیچیده، نه پیچیده که خیلی بالا، مثلا این کارو بکن تا شجاعت، مثلا تو هوای شب از خونه برو بیرون تا شجاعت در تو تقویت بشه، با یکی دو تا مقدم آدم میفهمید که این چه ربطی به شجاعت داره. معلوم شد؟ خب بریم سراغ مسئله خودمون. اشکال آقای فنایی، اشکال خیلی اشکال مهمیه، گفتم خود منم چیز کردم، من درآوردیه. این که ایشون حرفش چی بود؟ میگه آقا حسن و قبح که داریم، همواره باید همه بایدهای شریعت رو با حسن و معقلی چک کنیم. عرض من این است که انسان مخصوصا به خاطر فطرتی که داره نیازمند اعتبارات بسیار 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 پیچیده است. یعنی چی؟ همینجا ادامهش بدم. ببینید ما یه سلسله حسن و قبیح داریم، همشون هم هست، یکی دوتا هم نیست، فکر کنید فقط عدل و ظلمه، راستگویی هست، نجات نفس محترم، یه عالم است. از این احکام حسن و قبیح یه بار اعتبار کاملا بسیط در میاریم، مثل که راستگویی خوب است، راست بگو، یه بار اعتبار در مقام تزاحم در میاریم که تو فقه اینا هم بحث شده، راستگویی خوب است، نجات نفس، مثلا کشتن نفس بد است، در مقام تزاحم چیکار بکن. یک بار این است که این تزاحمات بسیار زیاد است، مجبور میشیم به قول فقها به کسر و انکسار مصالح و مفاسد، میگن احکام محصول کسر و انکسار مصالح و مفاسده. فقه میگفتن انتیه چه نمیگفتن اینا رو زمان ما میگفتن، الان زمان شما نمیدن میگن چی؟ کسر و انکسار مصالح و مفاسد زیاد میگن تو اصولی میگفت کسر و انکسار یعنی چی؟ یعنی شما 50 تا مصلحت داری 70 تا مفسده، جمع و تفریق همه اینا با هم دیگه این است که باید از چراغ قرمز عبور نکنید. آقا چرا من چراغ قرمز عبور نکنم؟ چرا رفتید چراغ قرمز باشه قشنگم از اون خوشش میاد عبور کنه؟ میگن نه، یکی این است که مصلحت راننده ها، دوم مصلحت پیاده روها، سوم مصلحت تزاحمات، چهارم مصلحت این خیابون، پنجم مصلحت، چقدر مصلحت هست تو همه مصلحت ها که تک تکشون میتونید جمع کنید، جمعش این است که قرمز عبور نکن سبز عبور کن. وگرنه خود چرا قرمز و سبز رو نمیتونه بگه چه رفتی داره به چی، خود مستقیما آقا یعنی راست، مثل راستگوییه، میگه نه اعتباریه، اعتباراتی که خیلی ذهن رو درگیر میکنه سنگینه اینه. و اتفاقا دلیل نیاز ما به شریعت اینجور اعتبارات، یعنی شارع که خدا باشه، ما میگیم آقا سعادت انسان ذو وجوه هست. چه اعتباری لازم است که این اعتبار ما رو به سعادت برسونه؟ توجه کنید، اعتبارها نمیدیم میگیم حقیقیه، اما اعتباری است که ما رو به سعادت میرسونه. به تو تکنولوژی مثال اعتبارات بزنم. شو تو تکنولوژی یه بار میخوای آب جوش میخوایی، به شما میگن 100 درجه حرارت بده. ببین یه خوب میخوای بلافاصله اتوش یه باید درآوردی، باید 100 درجه حرارت بدی. یه بار شما موبایل میخوای تماس از راه دور برقرار کنی، حالا چند تا کار باید بشه؟ آقا این ترانزیستور چه درفت داره به تماس من؟ این نمیدونم این یکی مثلا این کله اینجوری چه رفتی تماس من؟ گوشی اجزای یک گوشی. میگه نه آقا جون، یه اعتبار بسیار بسیار پیچیده است که محصول این اعتباره تماس شماست. اما چقدر چیز باید کنار هم قرار بگیره؟ تو کارخانه چه چیزی داره باید بذارن؟ میتونن یه جور دیگه بذارن؟ آره میتونن یه جور دیگه بذارن، این موبایل دیگه میسازن. آقا کدوم بهتره؟ خب موبایلی که هم تماس بگیره، هم این کارو بکنه، هم این کارو بکنه. حالا هر چقدر میری جلو میبینی این نظام اعتباریه، نظام این اعتبارات کاملا مثل ساختمون سازیه. شما ساختمون که میسازید، مهندس که ساختمون میسازه باید فیزیک بلد باشه، باید نمیدونم قوانین ریاضی بلد باشه، باید چیزای بلد باشه، همه اینا قوانین واقعیه. اما این قوانین رو این تحلیل میکنه، نیاز شما رو میبینه، بعد یه خونه مثلا این ساختمون اینجا رو میسازه، همین که اینجا هست. این ساختمون که ساخته شد میتونیم بگیم که خوب ساخته یا بد ساخته، اعتبار خوب بود یا بدی بود؟ میتونیم بگیم آقا این دیوارشو اگه میذاشتی این طرف بهتر بود. چرا؟ دلیل میاره این با فلان قانون فیزیکی، با فلان قانون تبادل گرمایی، با فلان قانون چیز کاردهی بهتری برای شما میشد. ببین انواع اعتبارات میتونیم بکنیم، اعتبارات مختلف ما رو به هدفمون میرسونه. تو اعتبارات میخوام بگم ما دنبال صراط مستقیمیم، میخوایم با اعتباری که راحت ترین روش ما رو به اون هدف برسونه. شریعت یعنی این دیگه. شریعت یعنی چی؟ یعنی شما نمیدونی راه سعادت، نمیدونی راه سعادت یعنی چی؟ یعنی بایده که هر گام به گام باید انجام بدی نمیدونی چیه. حالا آیا ما نیازمند این است که بدونیم چه مکانیزمی موجب شد که این بایده رو یکی که اشباه کنن؟ میگن نه، اگه خدا خداست، او میدونه که الان این پاتو اینجور برداری، تو این مسیر داری میری، پس تو پاتو بردار. آقا چرا نماز صبح دو رکعته؟ مجموع مساله و مفاسدی که تو عالم هست ریخت بریزن رو هم، جمع بندی کنن، بخوان یه اعتبار بکنن که بهترین وجه شما به سمت خدا بری اینه که نماز بخونی. نماز یعنی چی؟ آقا چرا من خم بشم؟ حالا میگه که اینقدر خم بشم نمیشه مثلا پام بلند کنم، مثال دارم میگم دستمو بعد همون که عمر دستمو ببندم اونجوری که بهتره؟ نه، اینکه دست افتاده باشه بهتر از اینه. آقا کی گفته؟ خب خدا گفته. تونستم حرفمو برسونم؟ یعنی مسئله بسیار مهم شریعت این است که ما با اعتبارات بسیار بسیار پیچیده سر و کار داریم که شما نمیتونی با یه دو تا استقف چک کنی اینو. شاهدش اینا من دروردیه؟ نه، خیلی من دروردی نیست، قرآن جو حرف میزنه. شاهدش اینه که یسالونک عن الخمر والمیسر. چه سوالی میکنن در روی خمر و میسر به نظر شما؟ قرآن میگه یسالونک عن الخمر والمیسر قل فیهما اسم کبیر و منافع للناس. چه سوالی کردن؟ نگفته خدا چه سوالی کردن. علل قاعده حدس من اینا سوال کردن که آقا این حلاله حرامه؟ اگه حرامه چرا حرامه؟ یه سوالی در روی خمر و میسر کردن دیگه. خدا میگه در این خمر و میسر میپرسن، بهشون اینو بگو. من از پاسخ حدس میزنم سوال چی بوده. قل فیهما اسم کبیر و منافع للناس و اثمهما اکبر من نفعهما. خیلی این آیه مهمه. اصلا شما این آیه رو جدی بگیرید، مدل تبلیغی ما عوض میشه. ما چیکار میکنیم؟ آقا نماز خوبه. میدونی چرا خوبه؟ چون مثلا یه انرژی ورزش صبحگاهی. روزه خوبه چون برای سلامتیت خوبه، چون اینجور ما تو تبلیغ دین میکنیم دیگه. قرآن چی پاسو میگه؟ آقا میگن نماز چرا خوبه؟ نماز این چرا خوبه؟ حالا من دارم چی میگم؟ شراب چرا بده؟ شراب چرا بده؟ نه، شراب چرا حرامه؟ نمیگه شراب چون بد است حرام است. ما بودیم میگفتیم میگه میگه شراب انقدر ضرر داره، انقدر مضرات متعدد داره. قرآن چی میگه؟ میگه یه عالمه سود داره، یه دونه ضرر. یه ضرر بزرگ داره. یعنی شما لیست حسابها رو بریز، 30 تا حسد پیدا میشه براش، یه دونه قبح که اون قبح خیلی بزرگه. من خدا جنبندی کردم تو این حسد و قبح ها، اعتباری که کردم این است که شراب نباشد. معلوم شد؟ اسم هما اکبر به نفع ما، اون نفعی که شما دنبالشید که منافع هم اول تعبیر کرد، اون منافعه کمتر از این اسمشه. کسر و انکسار مصالح و مفاسد جمع‌بندی این است که شراب حرام است. این اگه این منطق تو دست ما باشه، هزار تا خاصیت مثبت برای شراب پیدا بکنن واقعا محال نیست. میگن شراب تو گردش خون اثرات مثبت داره برای قلب، فلان خاصیت داره شراب الکلی. میگن ها یه بنده خدا میگه اصلا این طب سنتی ها هم بود، میگفتش که آقا جون گوشت گاو نخورید، این غربی ها گوشت گاو که بخورن شراب میخورن، شراب به هضمش کمک میکنه. ما شراب نمیخوریم، گوشت گاو خیلی ضرر داره برامون. من کار ندارم، ممکنم از راستی شراب خورن به هضم گوشت گاو کمک بکند. من نمیخوام این لزوما غلط گفته ها، ولی میخوام بگم اگر هم کمک بکند دلیل نمیشود که ما شراب بخوریم. چرا؟ چون اعتبار اصلا تمام دینداری یعنی همین دیگه، یعنی اعتبارات شارع فوق اعتبارات منه. برای این احکام دو قسمه، ارشادی و مولوی. ارشادی ها کدومه؟ ارشادی این دسته اوله یا دو دسته اول. اونجایی که عقل شما اعتبارشو میتونه بفهمه. برای اگر دین گفت اطیع الله، میگن اطیع الله امرش ارشادی. ارشادی یعنی چی؟ یعنی خود شما با طریقت باید به این نتیجه برسی که اطیع الله. دیگه گفت اطیع الله و اطیع الرسول، همین میگن دیگه، مثال معروفش اینه دیگه، اطیع الله و اطیع الرسول امر ارشادیه. یعنی خود شما تحلیل بکنی میفهمی اطیع الرسول. اگه میگه راست بگو، خود شما میفهمی باید راست بگی، این امرش ارشادیه. امر مولوی یعنی چی؟ یعنی عقل شما نمیتونه ابتدا به ساکن بفهمه، آیا نهایتا ممکنه بفهمه؟ آره نهایتا ممکنه بفهمه. یعنی مثلا یکی از علی علیه السلام باشه، حضرت علی علیه السلام با عقل خودش وارد میشه، میتونه بفهمه چرا نماز صبح دور کرده. میتونه یا نه؟ مونده که من میدونم میتونه. حضرت علی علیه السلام نمیتونه؟ چی؟ نه، با اون دارم میگم دیگه، همون دارم، یعنی با عقلش امامتش دیگه. بگه حضرت علی علیه السلام که امامت نباشه که میشه سوزن چی؟ حضرت علیه السلام با عقل امامتش میتونه بفهمه چرا نم، یعنی چه مصالحی با چه مفاسدی جمع و تفریق شده، خروجی شده، دور کنه نماز صبح بخون. همون شد؟ موقع خب اصلا یعنی اصلا باور ما آیا فتح حضرت علیه السلام میتونه ید الله بشه؟ میتونه این الله بشه یا نه دیگه نمیتونه به این مقام برسن؟ منطقا شدنیه، حالا ممکنه هیچکی حالشو نداره بره، دو تا حرفا اینا مهمه. آقا منطقا میشه به علم علی علیه السلام رسید؟ منطقا میشه، چون اون رسیده، اون هم انسان، ما هم انسانیم، بس به ما انه و انسان میتونیم برسیم. اما حالا تو میتونی؟ معلوم نیست. 50,000 سال مثل علی علیه السلام تقلا کنم، شاید به افقای پایینش برسم. یعنی آدم، یعنی نمیدونم سرعت و همه چی در نظر بگیریم که خب نمیرسیم. حرف معلوم شد؟ ببین حالا اشکال های فنایی چی بود اونجا؟ محل مقالدش چی بود؟ میگه آقا حسن و قب اعتبار تموم شد. نه، حرفم این است که از حسن و قب تا اعتبارات شریعت یا عالم راه داریم. او فکر کرد از حسن و قب مستقیم اعتبار در میاد، بعد گفته آقا غربیا حسن و قب اینجوری میبینن، خب خوبه دیگه، همه جهان داره میگه این، شما چهار نفر میگه اینجور نیست. میگم آقا اتفاق خوب تحلیل کن، اصلا میشه این مسئله همجنسگرایی اصلا مقوله حسن و قب اینجوری برداریه یا خیلی پیشتر از این حرفاست؟ یه بار ما می‌خوایم فضای منبری بریم، می‌خوایم سری ردش کنیم، میره تو فضای حسدوبه اینجوری. آیا اگه شما به چیزی گرایش داشتی، حق داری در قبال اون گرایش، خب ما گرایش بجز ما الناس هم داریم، حق داریم دیگه، بریم سراغ زنی رو برقرار کنیم. میشه همچین حرفی زد؟ یعنی صرف گرایش تموم شد، مسئله پرونده اعتبارات بسته شد؟ خیلی وقت اگه صرف خوب و بدی چیز بود، ضابطه نهایی بود، حلال مبغوض یعنی چی؟ طلاق دیگه، بعده ولی حلاله. خب بعده که باید بشه نه، حرامه. تونستم بگم؟ یعنی ما کلی تو اصلا اون وقت بعد وارد وقت شریعت میشین، خیلی آدم از این زاویه وارد بشه ببینه چیکار کرده خدا، و بعد این فقهای با چقدر عقل قوی پیدا کردن که با این شریعت کار کردن، اون منطق چند ارزشی که جلسه قبل گفتم حالا الان واردش میشم. ببینید تو فضای حسن و قبح شما چند تا ارزش دارید؟ دو تا ارزش، خوب بعد تموم شد، سومی که دیگه نداره. سومی هم خیلی زحمت بکشی بگی آقا کاری که نخوبن نبد، خیلی زحمت بکشیم آقا داریم یا نداریم میشه چش مناقشه کرد. آقا بیا تو فضای فقه چند گونه حکم داریم؟ 5 تا، واجب، حرام، مکروه، مستحب، مباح. اینا تحلیل ارزشی بکنید، ارزش صدق بکنید. واجب یعنی خوب، باید، خوبی که باید، حرام یعنی بدی که نباید، مکروه یعنی بدی که درست نباید اما اگر انجام دادی مؤاخذه نمیشوی، مستحب یعنی خوبی که درست باید اما اگر هم انجام ندادی باز مؤاخذه نمیشی، مباح یعنی چی؟ یعنی نخوب نبده یا این که اساساً مؤاخذه ازش برداشته شده. خیلی دو من فرق داره ها. خوردن مباحه اما خوردن برای یه عده مستحبه، برای یه عده واجبه، برای یه عده برای شما میتونه واجب باشه، برایشون حرام باشه. خوردن همین خوردن اشیاء حلال رو دارم میگم ها. ببین خوردن چقدر اعتبار داره، یعنی اینجا اعتبارش گذاشتید دست خودتون، میتونید خودتون اعتبار بکنید. من الان اعتبار رو باید بخورم، منی که دارم از گرسنگی میرم باید، منی که مثلا سرما خوردم نباید اینو بخورم. ببین چقدر اعتبار تو دل همین مباح هست. اینجا دیگه اعتبار شد زمام شد این دست خود شما. این تازه آیا همینه تو فقه ما؟ فقه ما خیلی بیشتر از این حرف هست. یا مثلا آقا نهی در عبادات یعنی چی؟ یه قول هست که اقل و ثوابنه، یعنی هست نه تو بسی فقه میکنید دیگه، آیا فقط اقل و ثوابنه؟ یه جای شما میفهم که اقل و ثوابن هم نیست. مثلا آیا روزه در روز عاشورا اقل و ثوابنه یا واقعا مکروهه؟ برای فکر کردیم ها روزه در روز عاشورا مکروه دیگه، یعنی ثوابش بیشتر از کسی است که روزه نگرفته یا اتفاقا کار بدتری کرده از کسی که روزه نگرفته. با این که درست منظور رو برسونم، یعنی میخوام مسئله صرفا این نیستش که بگیم اقل و ثواب تمام شد. برید تو فضای پس ذهن فقها ها میبینید اوه چه نظام پیچیده ای اعتبارات. نه فقط این، بریم یه دسته دیگه از پیچیدگی چون تو مقاله هم آوردم، خواستید مقاله هم نبهتون. یکی دیگه از پیچیدگی ها، آقا مگه نگفتی باید و نباید؟ خب بگیم حرامه تموم شد؟ نه، حرام غیر از باطله، میتونه حرام باشه صحیح باشه، میتونه حلال باشه نمیدونم چیز باطل باشه حلال باشه. تو فضای معاملات که حکم داریم میگیم میگی حرامه اما صحیح، این حلاله اما باطله. چقدر اینجوری داریم؟ ببین چه دستگاه پیچیده ای شد این اعتبارات. صحیح و باطلش هم اصلا منظور صحیح و باطل خارجی نیست، اصلا تو فضای اعتبارات معامله من صحیح یعنی اصلا صحت معامله یعنی امر اعتباری، معامله من صحیحه یعنی من اعتبار میکنم این ماژیکو که اعتبار من بوده مال من بوده اعتبارم میدم به شما، اعتبارم در اعتبار. بعد تو این اعتبار میگیم هم حرام داره توش هم صحیح باطل داره. حرف معلومه دیگه، این فقه خوندید راحت دارم میفهمید چی دارم میگم. شو در نظر بگی یه کسی فقه نخونده من میخوام برام اینا رو بگم چه مصیبتی میکشه. بعد این ذهن ها راحت، الان شما ذهنتون رو قبل از که من گیر بدم ابهامی داشتید تو تفکیک حرام و باطل یا نه؟ راحت میگید دیگه تو فقه چقدر ما داریم میگن این معامله باطله اما کار حرامی انجام نشده، این معامله صحیحه اما چیش حرامه. خیلی داریم تو فقه دیگه. خب ببینید عرض من اینه، اعتبارات اینجوره، نه اینکه یه هستقو بگیر بگو باید نباید تموم شد برو. آقا من یه دونه منفعت توی شراب پیدا کنم بگو شرابم حلاله. اگه هستقو اینجوری مکانیزمی که شما داریم میگی از هست سری به باید میرسیم، شما یه منفعت توی شراب پیدا میکنی، خدا گفته یه منفعت که چی 50 تا منفعت میتونی پیدا کنی. اشکال اون استدلال معلوم شد؟ اون نه اون خامی فقط یک جمله ارجاع داده به کتاب فنایی، گفته اخلاق بر فقه مقدم است، اخلاقا هم گرایشات انسان محترمه، این گرایش در وجودش وجود نافته، برای همین هم جنس گرایی هم باید مجاز بشه.
اگر برگرده به حسن و
خوب، حسن و خوب
عقلی اگر باشه که باید همه
تغییرش بکنن، ولی اگر اشکالش برد رو فضای ژنتیک دیگه، میگه آقا بلاز ژنش در آدم وجود داره. شما میتونی یه نفر رو استدلال اصلی استدلال غربی است، میگن شما میتونی به یه سیاه‌پوست بگی تو بعدی سیاه‌پوستی بعد به سفیدپوست بشی، ژنش سیاه‌پوسته، من حالا که ژن این سیاه‌پوسته پس بعد سیاه اختزال سیاه‌پوستی زندگی کنه، نمیتونه بخواد انزاجی اختزال سفیدپوست زندگی کنه. طرف ژنش هم جنس گراست، اگه ژنش هم جنس گراست پس بعد همونجوری زندگی کنه. چرا بهش میگی مثل که یه مرد بگی پس مثل زنا باش، مثل بحث ما احکام داریم، احکام خنسا، احکام خونسا چی میگیم سرش؟ میگیم یه دستشون ملحق به مردن، یه دستش ملحق بزنن، یه دستش خونسای مشکله. خونسای مشکل احکام بسیار پیچیده‌ای داره، یعنی براش حکم میگیم آقا این نه مرد نه زن، حال که نه مرد نه زن بکشیدش، میگیم بکشیدش که نه، میگیم همه ملحق به مرد بشن نه ملحق به زن بشه. حرف اینا اینه دیگه، از این روش اومدن چیز کردن. میگم مگه به این راحتی میتونید چه چیز بگید؟ چرا مثلا تو همین خنثای مشکل الان بخوام شبهه بکنه؟ میدونید جز احکام خنثای مشکل اینه که نمیتونه ازدواج کنه، ازدواج نمیتونه بکنه دیگه. نمی با مرد میتونه ازدواج کنه، نه با زن میتونه. خنثای مشکل ها که دوتا جنسیت داره. بعد ولی از اون طرف توی فضای احکامش هست که نه حد لواط بر این اجرا میشه، نه حد زنا. نه اگر رابطه ببین، خب آقا چرا میگین ازدواج نکنیم؟ جلو ازدواج یه دست انسان رو گرفتید. نه، شما یکی مثلا نکتای مهم توی بحثای اعتباریات این است که مجموعاً به نفع باشه، نه اینکه همه عناصرش به نفع باشه. مثلا چراغ قرمز هم بزنم، آقا چراغ قرمز در مجموع به نفع یا نه؟ در مجموع به نفع که کل جهان این اعتبار کرده دیگه. خب اما همین الان شما بچت در شرف مردنه، باید برسونی بیمارستان، 5 دقیقه دیگه بیمارستان نرسه خفه شده، میرسه چراغ قرمز وای میسی یا نه؟ شما خیلی آدم قانونگرام هستی، کاملا اخلاقی، آدم قانونگرا، اولیاء الله. اصلا شما امام خمینی کم اخلاقش اوجه، هم گفت رعایت قوانین جمهوری اسلامی واجبه. ها امام میرسید به چراغ قرمز وای میسی یا نه؟ شک نمیکنی که وای نمیسته، اهم مهمه، میزنه میره بچه‌ش رو میرسونه بیمارستان. میگم خودت رانندگی بلدی که وایسی نه. اشکال خب پلیس رو جریمه بکنه نه؟ امام خمینی جریمهش نکنه، ما باشی میدن آره جریمه کنه ترا تشکر کنه. باید جریمهش بکنه یا نه؟ اینو سوال مهم تو فاز اعتبارات اینا، باید جریمه کنه. چرا باید جریمه کنه؟ حقش بود که بره به بچه‌شو نجات بده، حقش بود واقعا دیگه، اخلاقا هم یک ذره خطا نکرد. اما شما میگی باید جریمه بشه. چرا باید جریمه بشه؟ چون میگه آقا جون این اعتبارا رو نمیشه اینجوری به هم ریخت. مثلا یه توجهش اینه، اگه این بابش باز بشه از فردا هر کی میخواد چراغ قرمز عبور کنه بچه‌ش میگه قش کن. شما میگه آقا یه اعتبار گرفتیم، تو این اعتبار 5% تلفات داره، 5% تلفات موجب نمیشه باز در اعتبارمون دست برداریم. این فرمول خیلی ساده که بهتون گفتم و عموم مدیران ما تو کشور نمیفهمند. بر همین مدیران ما نمایندگی عمل چوی نمیفهمن، مرتب قوانین مزخرف تصویب میشه یکی بعد از دیگری، فرق هم نمیکنه حوزه و دانشگاه. این اگه افراد اینو بفهمن، همین کس به این سادگی گفتم بفهمن، اینقدر آقا 5% آدم بزهکار پیدا میکنن، قانون میریزن این 5% رو گیر بیاندازن، 90% رو بدبخت میکنن. اغلب همین الان خود بیان خودمون شروع کردن حوزه، این قوانین که تازگی دارن این مرتب دارن بدترش هم میکنن. قوانین شبیه دانشگاه، حضور و غیاب جدی، فلان چیز جدی، دیدید دیگه هی مرتب دارن قوانین میکنن. چرا این کارو میکنن؟ چون نه 5%، 50% دارن در میرن از زیر طلبگی. 50% دیگه بیشتر نیست، 70%. ثمره این قانون چی شده؟ ثمره این قانون شده که رشد دیگه نمیشه کرد توی این سیستم. چرا رشد نمیشه کرد؟ چون رشد نیازمند یک مقدار آزادی عمله. شاید خودت استادتو انتخاب کنی، یه مدت بری پایین درس، دیدی این خوب نبود بری پایین یکی درس. بر همین است که دیگه خروج حوزه دیگه از دست رفت. حرف معلومه؟ یعنی خیلی وقتا شما میخوای جلوی 4 تا منحرفو بگیری، قانونی که میذاری دست و پای همه رو میبنده. بعد بوروکراسی تو همین فضا پیدا میشه دیگه. بوروکراسی یعنی چی؟ یعنی همش میخوایم مسائل رو با قانون حل کنیم. انقدر قانون گذاشتیم، طرف فقط بعد بره قانون رو تیک بزنه. گفتم من خودم الان با مثاله گفتم بهتون، اینو نگفتم بحث کرسی نقد رو نگفتم. کرسی نقد الان انقدر قانون گذاشتن، من 2 نقد سنگین کردم که 2 جریان اجتماعی رو جلوش گرفتم. یکی نقد این آقای ترکاشونده بحث حجاب، یکی نقد اون آقای سروش دباغ بود که توی فاز موج ایجاد کرده بود. پرسیدم گفتن موجو برگردون. خب این 2 نقد من تو کرسی‌های نقد به حساب نمیاد. اما شما برو اول تقاضا بده، بعد این دانشگاه تایید بکنه، بعد اون بره اون یکی تایید کنه، بعد 2 داور بیار، 3 چیز بیار. انقدر قانون گذاشتن که نقد ها خوب بشه که کسی که میخواد نقد واقعی انجام بده میگه که اصلا نمیشه. من توی فضا من میخوام این دانشجویی که دارن دچار انحراف میشن جلوشو بگیرم. من میخوام اون ترگاشبن که داره اونجور فضا سازی میکنه جلوشو بگیرم. شما این اصلا به رسمیت نمیشناسید، اما جامعه رو داره با خودش میبره. من باید برم جلو اونو بگیرم. کجا باید برم؟ باید یه جایی که اونو بتونه بیاره. کجا میاد؟ اون جایی که ما رفتیم نه دوستو میننه کاملا اونوری بود، موجش هم اونوری بود. خب من بعد برم اونجا که بتونم جلو اون وایسم. حرف معلومه؟ یعنی ما همش بخوایم آقا نکنه ما کرسی نقد رو انداختیم یه عده سوء استفاده کنن، نکنه این کار کردیم یه عده سوء استفاده کنن. همش نگاهمون به سوء استفاده هاست، نمیدونیم چی رو باید اعتبار بکنیم. ببخشید این درد دل بود پرانتز بود چی؟ چی؟
خب
من نمیدونم من اینجوریشو نخونم ولی نه خب اصلا کم تعقل بگم من اینا که نمیدونم چیه ولی میگم که بیاندیش آدم تو فضای چی میفهمه مدل اعتبارات نمیتونه اعتبارات دغدغه درصدهای پایین رو داشته باشه شما حتی بدون همجنسگرا هم هست نباید قانون براش بذاری چرا چون قانون همجنسگرایی رواج یک فرهنگ تو جامعه است بعد جاله حالا این چیز نقده که براش آماده کردم بنده خدا پیدا کردم خود آمریکایی‌ها از اون مخالفای قوی استدلالای جانانه آورده خیلی قشنگ استدلال کرده میگه نیا کنید میگه این همجنسگرا سه تا مفهوم با هم خلط کردن یکی گرایش به جنس مخالف یکی رفتار متناسب با این گرایش سوم هویت همجنسگرا یعنی یعنی کسی که من همجنسگرام بعد قشنگ با آمارها نشون میده اینا سه تا چیزه یعنی شما ممکنه گرایش داشته باشی هیچ وقت نری رفتار اینجوری بکنی ممکنه رفتار بکنی بلاز گرایش نه بگی من آدم طبیعی ام اما خوشم میاد دیگه لذت طلبیه دیگه و ممکنه هستش که خود تو همجنس کنم بعد جالبه تو تحقیقاتی که کردن مثلا آمار میدن این یکیشو نمیگن این یکی تو 16 سالگی تا 17 سالگی آمار گرفتن دخترها 80% کسایی که میگفتن ما همجنس گراییم سال بعدش همینا گفتن همجنس گرا نیستیم تو پسر رو 50% یعنی شما داری چیکار میکنی؟ داری ترویج فرهنگ همجنسگرایی میکنی؟ آقا هویت همجنسگرا داری یا نداری تو؟ یه عده میگن امروز امسال میگن داریم سال بعد میگن نداریم بعد اون بنده خود نکته که میگه شما هویت همجنسگرایی گرایش به همجنس رو بهانه میکنید که رفتار همجنسگرایی رو مجاز کنید من اصلا خوندم مقالهشو کیف کرد ببین اونم میفهمه اعتبار یعنی چی میگه اینا میخوان همجنسگرایی یعنی رفتارها بعد توضیح که میده گفتن اصلا معادل خوب هوموسکسوالیتی همجنس بازیه نه همجنسگرایی اگه بخوایم درست ترجمهش کنیم میاد میگه اون هوموسکسوالیتی یعنی رفتار اینجوری میگه شما میگید که گرایشات تو افراد هست که بعد مجاز کنیم ما اینجور رفتارها رو نه حتی گرایش هم هست ما مجاز نمیکنیم تونستم حرفو برسونم این یعنی نکته این اعتبارات بسیار بسیار پیچیده است تو فضای این اعتبارات پیچیده حالا باید کسی اعتبار کنه حالا شما میتونید با یه اعتبار ساده و اعتبار زیر سوال اگه دقت کنید عموم شبهات توی بحث‌های احکام شرعی همین جنسه ها حجاب چرا واجبه یه اعتبار چرا مرد زن رو محدود میکنن دیدید یه دونه وجه رو میبینن که ممکن است یه وجهش درست باشه ما هم کاری که میکنیم غالبا البته تو فضای افراد نمیفهمن اینو مجبوریم بشیم دفاعی عقلی بکنیم یعنی خلاصه این مربوط توجیه کنه این است این است این است اما مهمترین دلیلش من بحث ایجاد میکنم اولین دلیل من اینه که خدا گفته این خدا گفته رو بعد باز کنیم تو ذهن مخاطب اگه خدا گفتهش جا بیفته برای طرف که اگه خدا گفته من یکی از روشی رفتم توی دانشگاه میخواستم بحث ایجاد مطرح کنیم از این روش استفاده کردم گفتم که آقا جون به نظر شما پوشش زنان چقدر باشه جمعی که بودن آقا دعوا بحث کردم آقا ما اصلا دینی منی هم نمیخوام بگم خود شما نظر بدید و پوشش چیه خلاصه اختلاف علما اختلافن شدیدا از نمیدونم از آستین رکابی نه البته قالا از آستین رکابی پایین‌تر نمی‌رفتن آستین رکابی گرفته بود تا یه عده گفتن نه حالا آستین شاید بالا باشه یک دو نفرم بودن گفتن اصلا برهنه اومد مشکل نیست ولی عموما فضا خیلی علیش بود گفتم خوب دعواش حاد شد یه مقداری دعوا معلوم شد مثلا دیگه ولی خلاصه دو سه تا طیف بود دیگه توی جمع حاضر که مثلا یه عده میگفتن نه که هیچی نباشه تقریبا قائل نداشت یه عده دیگه میگفتن مثلا آسیب ریکاوی یه کمی پایین‌تر یه عده میگفتن نه این حدا نباید باشه بعد لاقل مثلا اینا پوشیده باشه یه عده میگفتن نه فقط سر و گردن آزاد باشه یه عده که مثلا اسلامی بودن خب حالا به نظر شما میاد واسه این دعوا ما چیکار بکنیم حالا میشینیم نظر خدا رو هم بپرسیم خدا نظر تو چیه یعنی اول بدونن اعتبار کردن چقدر یعنی تو که میگی اینقدر پوشیده باشه چی رو در نظر گرفتی تو چی رو در نظر گرفتی چرا اینقدر نظرات مختلفه یعنی ما میخوایم یه اعتبار بکنیم با هزاران نظر مختلف تونستم منظورمو برسونم خب اینا مش بحث ما درس درسه خارج از بس اصلا نشدم ما یعنی گویا حاشیه میرم حاشیه نرفتم من همه این نکته رو یادداشت کردم که اینا رو بگم ما میگیم نه اصل در حسن و عقل کجا میبره ما رو ما میگیم که تبعیت از رسول واجب است حسن برای حسن بله، حالا من یک چیز چند تا استدلال کردم برایشون. یکی استدلال این است که آه استوپ عقلی که ما داریم میگیم کاملا یقینیه، شما نمیتونی زن فقها ها رو به زن اونجا بکشونی. حسن و حبه عقلی که ما داره میگیم حکم عقل عملی است که حکم یقینی باید باشه، و اتفاقا اون حسن و حبه دلیل اصلیش این است که ما نمیتونیم همه چی تشخیص بدیم. نه، دلیل ما بر نبوت این است که عقل من نمیتونه همه جا اعتبارهای مناسب انجام بده. دلیل ما بر نبوت اینه، چون میگه انقدر پیچیده است نمیتونه همه جا تشخیص بده، برای همین میره سراغ سلامان. خواهش کنم.
قرار 132 کسی داره که بچا هست اونجا
بجاست. آقای گل
94 سینا هست داداش.
خواهش کنم. نه زیر سمند و زیر ماکسیما اینا دیگه سوار نمیشه ها. 131 خب. بله. این از این. خب. حالا اون مسئله حق و اختیار رو نمیدونم، جلسه قبل گفتم حق و اختیار یا باز نشد حق و اختیار، خلاصه گفتم ها. حالا این حق و اختیارم همینجا بگم. الان اینا منطق چند ارزشی معلوم شد منظور من منطق چند ارزشی چیه؟ ببینید منطق دو ارزشی با بله خیر کار میکنه، نقیزه این، یا این یا این، شقه سوم نداره. این منطق دو ارزشی خیلی جا کارایی داره، بلکه زیربنای همه منطقهای دیگر هم هست. اما واقعیت فقط دو ارزشی نیست، خیلی وقتا واقعیت پنج ارزشیه. خیلی وقتا واقعیت مثلا یه جایی که چند ارزشیه حوزه، به این مثالی که خودشون مطرح کرد، منطق فازی. منطق فازی آقا شما الان بگو هوا ابری یا آفتابیه؟ بگید همین الان یا کنید. ببین ابری و آفتابی تو منطق دو ارزشی قابل توضیح نیست، باید بگی چند درصد ابری است. حرفشون اینه، میگن آقا اون حرفه به درد اینجا نمیخوره، به درد این شناسایی نمیخوره. ما یه جایی داریم صفر و یکه، یه جایی داریم بله خیره، نقیزه اینه. اما خیلی از حوزه‌های واقع داریم اقتضای علمی که من اینجا میخوام نیاز هواشناسی با منطق صفر و یک نمیتونه کار کنه. هواشناسی باید بدونه چند درصد ابر هست و بعد چقدر باران میبارد، آیا هوا بارانی است یا بارانی نیست. هواشناسی به درش نمیخوره، باید بگه بارانی تو این مقدار، بارانی تو این مقدار، بارانی تو این مقدار. اگه این مقدار باران بیاد سیل میشه، اما این مقدار باران بیاد نه، فقط هوا تلطیف میشه. دوستان بگم ببین هواشناسی اطلاعاتی که میخواد به مردم منتقل کنه باید ببره تو منطق چند ارزشی، منطق فازی. منطق فازی اصلا میگه منطق بی‌نهایت ارزشی، یعنی درصد. درصد میشونه شو کمش کنید، میگه 37.5%. یعنی چند تا جا داره برای ارزش گذاری؟ بینر ارزشی منظور اینه چند گزینه میتونی بگید؟ شما باید ببینید تو تیف و تو این تیف بگید اینقدر درصد، بعد اینقدر درصد معنا داره. ببینید همین الان تو فاز علوم اجتماعی شما به شدت با منطقای چند ارزشی دارید کار میکنید. تو علوم اجتماعی میگه اگه بدونید طلاق در جامعه از 10% رسید به 15%، میگید یه فاجعه داره رخ میده. درسته یا نه؟ معلومه یا نه این حرف؟ آقا دوتاش که برخیه، برخی تو ادبیات ارسطویی ببریم، منطق ارسطویی همه برخی داریم ما دیگه، دوتا فرد دارد داریم همه برخی. برخی ازدواج ها به طلاق منجر می شود، اتفاقا برخی کمش ها؟ این یعنی منطق ارسطویی زبان نداره برای توضیح واقعیت های اجتماعی درصدی. حرفا معلوم یعنی معلوم نیست، خودم میفهمم چی دارم میگم، نمیدونم شما هم میفهمید. ببین منطقه برای همین این، اما منطق های چند ارزشی چون اطلاعات عمومی بدونید داره پشتوانه همشون منطق دو ارزشی. یعنی چی؟ یعنی مثلا اگه شما گفتید 10% هوا ابری است، خود این جمله داخل گیومه یا درسته یا غلط دیگه، این نیست که خود اینم 10% درست باشه. حرفا معلومه. اما جمله هوا ابری است این درست و غلطش اینجوری نیست. جمله هوا ابریست میتونه 10% درست باشه، میتونه 50% درست باشه، میتونه 90% درست باشه. میگم چند ارزش درست و ارزش یعنی درست، ارزش که استعمال میکنن ارزش صدق، ارزش صدق معلوم است. درست است یا غلط، دو ارزشی میگه فقط یا درسته یا غلط، حالت دیگه نداریم. منطقه چند ارزشی میگن، حالا مثلا منطقه الان بی‌نهایت ارزشی اینه، میگه بی‌نهایت میتونه چیز باشه این ارزش صدقش، میتونه از صفر درصد، یک میلیونیوم درصد، بلکه خیلی پایین‌تر شروع بشه تا 99.99999% چند عدد میتونی اینجا بذارید؟ بی نهایت عدد میتونی بذارید دیگه. به ازای هر کدوم اینا میتونه صادق باشه. صدقش 10% درسته. برای همین اگه شما الان بگی هوا ابری نیست، اشتباه کردی. بگی هوا ابری است، بازم اشتباه کردی. حرف معلومه؟ این مثلا منطق فازی یکی از منطقه چند ارزشیه. فقط منطق فازی نیست. معرفم بود. فقهای ما بدون اینکه اسم منطق چند ارزشی ببرن، با اون دارن با منطق پنج ارزشی، بلکه منطق پیچیده‌تر از پنج ارزشی دارن کار میکنن. یعنی تو عدد فقها راحت شما میگی واجب، حرام، مستحب، مکروه، خیلی راحت میشینن محاسبه میکنن برای شما. بله بیشتر از اینه. میدونم گفتم حتی بیشتر، ها فعلا ساده شو میگم. یعنی اصلا تو فضای فقهی ما گیری پیدا نمیشه تو تحلیل مسائل. میگه آقا یعنی چی؟ حسنوب که یعنی فقط خوب و بد دو ارزشی بود. چرا شما داری 5 تا ارزش میری جلو؟ چرا با 7 50 تا ارزش داری میری جلو؟ میگه نشد. حالا معلومه این مستحب چقدر اینا خیلی مفاهیم لطیفیه ها. تو فقه ما، فقه حقوق هم هست دیگه، علم حقوق هم هست، خیلی ارزشاش. حقوق ما به راحتی 5 ارزشی حقوق فقهای ما. اما حقوق حقوقدانا دو ارزشی هنوز. آیا ما میتونیم با قانون کمک کنیم یا قانون فقط محدود میکنه؟ قانون فقط محدودیت میگذارد. تلقی رایج اینه. بلکه شما نه، نهایت تازگی ذهنشون نزدیک شده به قانون تشویقی. که قانونی که کمکم بکنه تموم شد. اما شما تو فضای فقه ببین چه راحت دیگه، حرام، مستحب، مکروه، مباح داری مدیریت میکنی اعمال افراد رو با انواع قوانین با مدل دیگه ارزشی. نمیگه فقط قانونای باید و نباید، خوب و بد، تشویقی و ممنوعی. حرف معلومه؟ آره اتفاق میره. شما هر چی برید جلو کم کم این زمین‌ها مهیا میشه. متأخرم تو فقه با بالفعل انجام شده. یعنی برای شما تو فضای حقوق میبینی که آدم میگه که فقه ما دستش پرتره تا فضای حقوق محض. حقوق محض هنوز دستش اینجور پر نیست. چرا؟ چون همش میخواد اینو با مجازات در دنیا تعریف بکنه، نمیتونه بگه مکروه. های مجازات نداشتی که دیگه هیچی. حرفا معلومه؟ اون یه مطلب دیگه بودا. دو تا مطلب گفتن. اون را ببینید، یه جا هستش که شما میگه عیب نداره. مثلا همین آدم که گفتم از چرا قرمز عبور کنه، میگه عیب نداره. قانون خلاصه درصد خطایی داره. درصد خطای واقعی، نه که درصد خطای ذهنی. یعنی خلاصه یه عده‌ای مظلوم میشن تو قانون. عیب نداره. یه نکته دیگه این است که گاهی وقتا شما میتونی عرصه این کوچیکو مدیریتش کنی. مثلا شما میگه که آمبولانس‌ها حق عبور دارند. چرا آمبولانس حق عبور دارن؟ چون آمبولانس ها علل قاعده دارن یک بیمار، یعنی حالت اضطرار دارن. اما همونجا آیا ممکن است تو آمبولانس ها که حق عبور دارن برخیا، یه بنده خدایی بود میگفتش رفت تهران با من چیزه، من تهران برادرم چیز داره، آمبولانس داره، هر وقت میخوام برم اینجا عجله دارم بهش میگم تو بیا سراغم، میندازه خط چیز و خط ویژه و همه میره. میخوام بگم واقعیت اجتماعی اینه. حالا آیا ما چون میدونیم یه همچین واقعیتی رخ میده، میتونیم به پلیس بگیم هر آمبولانسی رد شد نگرش را چک کن بعد بذار بره؟ میگم نه. چرا نباید این کارو بکنه؟ چون دوباره درصد خطا پایینه. یعنی 5% آمبولانسا این کارو میکنن، اما 95% آمبولانسا دارن آدم مضطر رو میبرند و اون دقیقه براش مهمه. درستم منظور برسونم؟ یعنی ببین این میخوایم این میشه اعتبارات پیچیده و شریعت مهم در کارش اینه. مجلس قانونگذاری اصل کارش ایناست. که آقایون بلد نیستن، یه خود بلد نیستن آدم اینا چی رو دارن قانون گذاری میکنن تو کشور. بله خب این بحث مفصل برای این بود که خواستم بگم ببینید ما یه دستگاهی داریم، دستگاه فطرت. این دستگاه فطرت تو فضای اعتبارات بسیار پیچیده داره عمل میکنه. فعالیتش به شدت تدبیریه، اونم تدبیری هایی که با 50 واسطه میخوره به واقع. ساده مثال بزنم، ببینید شما یه معامله انجام میدید که توی معاملتون یه آدم میخواییم با هم زندگی عادی افراد. ببینید این زندگی عادی افراد ما چقدر اعتبارات پیچیده توش حضور داره. میگه آقا، میگه چرا معامله کردی؟ میگه به خاطر سودش. میگه سودش چیه؟ میگه مثلا 50,000 تومان از این معامله سود میبرم. همینجاش 50,000 تومان چیه؟ اعتباریست که بانک مرکزی گذاشته. بانک مرکزی چه اعتبار گذاشته؟ که معاملات ما راحت بشه. آقا تو معامله کردی که پول به دست بیاری که معاملاتت راحت بشه؟ که روابط انسان رو تنظیم بشه که یعنی شما علامه اونجا خیلی مختصرش تو اصول فلسفه میگه، میگه اولین حالا اول دومش میشه شاید مناقشه کرده ولی فرض بگیریم این باشه، میگه انسان چون دلش میخواد با هم کار کنه بیشتر نفع میبره تا تکی کار کنه جامعه تشکیل میده، همین که جامعه تشکیل میده من میخوام بیشتر این منفعت رو برای خودم ببرم، شما میخوای برای خود ببری، برای همین بلافاصله اعتبار ملکیت میاد جلو، اعتبار ملکیت که اومد حالا من اینو مالی میشم شما مالی میشید میگید مال من بود، میگم نه مال من بود، یه چیز دیگه میذاریم به اسم اعتبار ریاست، یکی رئیس بشه حرف اون باشه، بعد اون رئیس حرف خودشو میزنه زور میگه دعوا میشه، یه اعتبار دیگه میذاریم اعتبار قانون، حالا یادم نیست قانون اول میگه ریاست اول میگه یکی اینا، بعد همین جور اعتبار رو اعتبار که ما میخوایم زندگی بکنیم با هم، بعد انقدر اعتبار تو زندگی ما پررنگ میشه که اصلا فقط برای اعتبار کار میکنیم، برای پول در آوردن، پول چی بود؟ یه اعتبار ملکیت بود، بعد تو فضای اعتبار ملکیت اعتبارات معامله پیش اومد، تو معامله ها یه اعتبار کاملا خونسا کردیم پول، اعتبار اولا پول نبود دیگه، اعتبار اول چیزی بود که خوش ارزش داشت، معامله پایاپایی بود، بعد معامله پایاپایی گفتن یه چیز ارزشمند رو میذاریم همه رو با اون میسنجیم، گفتن طلا، همه چی رو مقیاس واحد شد، بعد گفتن حالا این یه ولش کن میگیم کاغذ، خودمون میذاریم اعتبار ما، هیچ چی نیست این پول غیر از اعتبار ما، معلومه؟ یعنی رسیدیم به اعتبار محض و این اعتبار محض جهتگیری عمده زندگی افراد شده، افراد تقلا میکنن بعد بخیل میشه، خسیس میشه، از پول خودش استفاده نمیکنه، پول جمع میکنه، جمع کردن پول میشه هدف، این افق فطرته، افق فطرته که انسان میتونه بخیل بشه، بخیل تو اموالا، حیوان ممکنه برای خودش جمع بکنه مورچه مثلا چی، اما جمع بکنه پول جمع نمیکنه، تونستم برسم؟ یا شما برو برای خود قضا جمع کن، یا برو برای خود نمیدونم وسایل استفادهی جمع کن، یا برو برای خود پول جمع میکنی که این پول کافیه یه توریه نمیدونم یه مشکلات ارزی پیش بیاد همه پول شما یه دفعه بیخاصیت میشه، ماله این تورم ایرانی ملت دادشون رفت هوا، ماله که این کشورهای آفریقایی فکر کنم یا این کشورهای آمریکای جنوبیه تورمشون خیلی وحشتناک تو یک سال هم 1000% 10000% میره بالا، خیلی رقمش وحشتناکه، بعد اینا مثلا میلیونشون میشه مثلا به آدامس خریدن، ترکیه هم یه همچین چیزی رخ داد، ترکیه اونقدر نشد، ترکیه 1000 شد، 1000 برابر شد افت پولشون، میده همون یه وقته ای که رخ داد 1000 اینا شد، ولی یکیشون هست به میلیون رسیده، چی؟ آره ونزوئلا یکی اونا بود که اصلا عکساش هستش که طرف مثلا یه چیه فرغون گرفته داره پول میبره مثلا برای یه دونه مثلا یه چیز خیلی الکی بخواد بخره، میخوام این یعنی ببین میخوام نکتم این تیکش بودا، ببین اعتبار کجای زندگی ما قرار گرفت، اعتبار میاد میشه محوریت زندگی ما، این اعتبارات نه واقعا افق ما این نیست، حالا اینکه ملت چیز میکنند پیازاش زیاد میکنند، ولی نه مثلا آدم کاری نداره، شما جریان ترکیه رو بخونید الان افراد میگن آقا گرون شده اینا، جریان ترکیه رو بخونید مدیریت این آقایون بلد نیستن، ترکیه 1000 برابر شد تو یکی دو سال، مال آلمان جالب من خوندم مال آلمان ظرف ظاهرا چند ماه رقم میلیاردی برابر شد، میلیاردی ها ارزش پولشون 17 میلیارد افت کرد، نوشته که قبل از این جریان دلار مثلا 5 مارک بود، مارک مالی آلمان 5 مارک بود، بعد از این واقعه مثلا چند میلیون مارک شد، یه رقمای وحشتناکی که میگه که اصلا دیگه افراد مثلا توضیح داده که چه چیزی شد، من خب میگفتن من یه گفتم این دفعه اینا هم گزارش بده، بعد نه از این گذر کردن الان آلمان اینجوریه نمردن ملت، چون فضا اعتباریات این اعتبارات باید بتونی درست مدیریتش کنی، خب افراد چشمشون بشه آقا خوشم اومد گفتم خب بگذاریم چی؟ آقا من ساعت ندارم، این ساعت هم که برشن ساعت چنده؟ تمام شده، خب بگی یه کلمه بگید و السلام علیکم و رحمت الله، خب من بحثای بله و السلام علیکم و رحمت الله.